فصل اول.
کتاب شب. اثری از محمد علی علومی، نویسنده و طنزنویس معاصر کشور، برای شما عزیزان تدارک دیده ایم. این اثر داستانهای غریب مردمان عادی نام دارد که مجموعی است از داستانهای به هم پیوسته درباره زندگی پر از راز و رمز مردمان بم در روزگار گذشته. کتاب را نشر افکار در سال 1390 منتشر کرده است. از دیگر آثار محمد علی علومی میتوان به رمانهای آذرستان، ظلمات، سوگ مغان، اندوهگرد و پریباد اشاره کرد. او طنزنویس هم هست و از آثارش در این زمینه میتوان این کتاب ها را به عنوان آثاری خواندنی نام برد. شاهنشاه در کوچه دلگشا، من نوکر صدامم، بقای نگاری بن لادن و جناب آقای دیو. خبر چه تو روزنامه های همون وقت هم نوشتن، اونم با چه آب و تابی. بعضی از روزنامه ها رو هنوز نگه داشتن، میتونید بیاید و ببینید. اطلاعات کیهان و با تیتر وحشت در شهر بم، که زیر آن نوشته شده محله دشتو در شهر بم 13 شبانه روز است که در وحشت به سر میبرد و مقامات محلی نمیدانند که چه بنمایند. شبها موجوداتی ناشناخته خواب راحت را بر ساکنان زحمتکش این منطقه آشفته نمودند. امثال اینجور خبرها باعث شد که خبرنگارانی آمدند به بم. با هم محلی های من در دشتو مصاحبه کردند و هر چرت و پرتی را که جماعت گفتند آنها 10 تا گذاشتند روش و چاپ کردند. با فرماندار هم مصاحبه کردند. فرماندار حرف منطقی زد. گفت این جانب تکذیب می نمایم که آدم فضایی ها محله دشتو را تسخیر نمودند. به گمان این جانب موجودات عجیب و غریب و ترسناک یا عوامل ارتجاع سرخ هستند و یا برای همین باید بودجه شهر زیاد بشه. بعد خبرنگارها همانطور که آمده بودند یک هو رفتند. هم خبرنگارها و هم آدم فضایی ها. ولی عقدش برای من یک نفر ماند که ماند. آدم فضایی ها یا هر کی ریخته بودند به محله مزخرف ما و آن وقت من هیچ چیز از آن شبها نمی دانستم. از پدرم چند باری پرسیدم، با لحن خاص خودش می گفت ول کنید این حرفا رو، شما بچسبید به درس و بحثتون جانم. از دایی کوچیکه پرسیدم، گفت ول کنید چرت و پرتاره، برو به عالم خودت مثل من. هیچ کس چیز به درد بخوری نمی گفت. شدم آدمی عقده‌ای. روزم سیاه شد. روزگارم هم. همش فکر و خیال. توی کلاس یهو میافتادم به فکر و خیال که یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ معلم محکم میکوب پس کلم، سرم میخورد به نیم کرد. بچه ها میخندیدن و درجه عقدم بیشتر میشد. 13 شبانه روز زمین و زمان غرق دودلاخ بود. عجیب بود. دولاخ که نه، اون که عادی بود. عجیب بود که هر شب از نصف شب به بعد چند ساعتی محله دشتوی بند پر می شد از سر و صدای عجیب و غریب. شب، تاریکی، ظلمات، چش جلوپا رو نمی دید. دولاخ بود. شب بود و یهو می دیدی توی کوچه صدای گروپ گروپ دویده می اومد. در دومتری خود در پشت دیوار صدا می شنیدی. اول انگار یه نفر می دوید. پشت سر جماعتی می دوید. یکی از ته دل جیغ می زد. بعد صدا تموم می شد. همه جا ساکت ساکت می شد و از دوباره همون. بازه که می دوید همه می ترسیدن. آدم های گنده اگه می خواستن برن جایی چند نفر چراغ دستی برمیداشتن با هم می رفتن. ولی به خصوص توی بونگاه ترس زیاد بود. خیلی. نوروز می گفت خودم دیدم. می گفت شب بود دیدم یکی داره هی ناله می کنه. دل سنگ به حالش آب می شد. همه خواب بودن. لالو و مادرش هم خواب بودن و من چراغ دستی برداشتم. با خودم گفتم بلکه از همسایه‌ها یکی ناخوش شده باشه. رفتم. دودلاخ بود. در اون ظلمات دیدم یکی ته بانگا نشسته. سر به زیر انداخته و هی ناله می کنه. گفتم کیستی ها؟ ترسیدم جلوتر برم. گفتم توی قمر؟ دیدم سر بالا آورد نگام کرد. هی تکون می خورد. هی می نالید. رفتم جلوتر. به دو سه قدمی رسیدم. برخزید. سر آورد توی صورتم. نفسش بوی پشم بز میداد. یه شکل عجیبی داشت. خندید، گفت گشنمه. غش کردم. افتادم به خاک. صبح همسایه‌ها پیدام کردند. اینها رو نوروز حمال میگفت. همه میترسیدند. از سایه خودشان میرمیدند. من خودم هم دیدم. صبح بود، دودلاخ بود. رفتم سر وقت خمره آب. دیدم میان بونگاه پای درخت انار سیامونی واشده به قد و قواره لالو. با خودم گفتم این بچه اول صبح چیکار داره میکنه؟ انگاری داشت بازی میکرد. یه چیز گویمانندی برمیداشت میپروند هوا و میچاقید. رفتم سر وقتش. دیدم ای دل غافل کجای کاری؟ اینکه لالو نیست. اصلش هیچ که نیست. سیامونی بود که ای کله خودش رو میپروند به هوا و میچاقید. میخندید برای خودش. ولی خب دل و جرأتم خیلی بود و مثل نوروز حمال من غش نکردم. استاد تماسم هم دیده بود. کم ترسناک نبود اون چه دیده بود. میگفت بعد اون که من دیدم خورد خورد خبر پیچید به همه جا. مملکت پر شد. خبرنگارا اومدن. با منم مصاحبه چی کردن؟ عکسم رو چاپ کردن. دارمش هنوز بسیر. استاد تماسم از جیب پیراهن یک کیف پول چرمی کهنه درآورد. میان چند اسکناس پاره پوره عکسی از مجله‌ای بود. جلوی بنگاه انداخته بودن. خبرنگارا بودند با مردم. انگشت تماس مستقیم رفت روی کله نصر و نیمهی در آن تهمه ها. هیچی واضح دیده نمی شد. استاد تماس گفت ای منم. عکس چند لا تا خورده پاره و پوسیده بود. استاد تماس با لذت غرق تماشای عکسش شد. با افسوس سر تکان می داد و می گفت ای جوونی کجایی که یادت بخیر. به همه من می گفت بسیر چه خوش قیافه بودم؟ چه ابهتی، چه وقاری. وجی خاتون زنش انگار خوشش نیامد. با اخم و تخم گفت دودلاخ تمام شد استاد. خبرنگارا رفتن. هیچ به هیچ. انگار نتیجه فوتبال را می گفت. چند بار گفت بله. هیچ به هیچ. نه کشکی نه هیچ. از دوباره همون خر سیاه و راه آسیا. از دوباره روز از نو روزی از نو. از دوباره ما موندیم و همون با نگاه. همون خونه درندشت بیدر و پیکر و جماعت همسایه ها. روز سوم به بعد دولاخ ها بود که سر کله دور رو پیدا شد. همه گفتن هر چی بوده همه زیر سر دور رو بوده. سگ پیر پشم و پیل ریخته ای بود. گر بود و قهوه‌ای با دو چشم محزون. میشست بالای تپه کنج خرابه سر روی پاهاش میذاشت و بی خیال همه آزارها دنیا رو سیاحت میکرد. دنیای دور رو همون خرابه کنار بنگاه بود. روی تپه پر از خرده کلوخ و سنگ و چوب، بطری شکسته و علوی پاره بود. برای خودش دنیایی بود دور رو. به هیچ چی حتی ذره ای اعتنا نداشت. میشست و فقط تأمل میکرد. تأملش برای من که رشک‌انگیز بود. شده بود اسباب بازی بچه ها. از مدرسه که برمیگشتن، لقمه نانی خورده نخورده، مشقا را نوشته ننوشته، دست جمعی میپریدن توی خرابه و با تکه سنگ و کلوخ دور رو را نشانه میگرفتن. بچه‌ها از دورو می‌ترسیدند البته، ولی وقتی که سنگشان می‌خورد به هدف و به سر کله دورو، فریاد شادیشان به هوا برمی‌خاست. یک پیرزنی هم بود که مال بنگاه نبود. کار شده بود این که با هزار مکافات یک دیگ پر از آب جوش را از چقدر را با کمر خمیده دلا دلا می‌آورد و اون رو شرجی خالیش می‌کرد روی دوروی بیچاره. من که ندیدم دورو حتی غرغری بکنه. حالا آدم بزرگا رو بگو، مثلا همون نوروز حماد، از حمالی که برمیگشت با دوچرخه اسقاطش از سر خرابه دورو رو هدف میگرفت. بچه ها میایستادن به تماشا و حتما نوروز حماد خیال میکرد در مسابقات جام اسب سواریه. تون تون رکاب میزد، با دوچرخه از تپه بالا میرفت و از روی دورو رد میشد و اون وقت چه خندهی میکرد. قش قش. دورو هم فقط یک خورده سر جاش جا به جا میشد، ولی از روی تپه به زیر نمیومد، فرارم نمیکرد. یه روز قمر دلش به حال دورو سوخت، راه افتاد، چادر به کمرش بیچید، از میان بچه ها گذشت، هن هون کنان دلا دلا رفت بالای تپه خاکروبه کنار دورو، سه بار چوب دستیش رو تکان داد و نعره زد که کاری به کاری این دورو نداشته باشید. اون روز قمر اسم سگ بدبخت رو گذاشت دورو و این اسم روش موند. دورو یعنی همون دور و گوهر به لهجه ما بمی‌ها. اینجوری شد که دورو نجات پیدا کرد. نان و آبی که خورد و کتک که نخورد کم کم آبی زیر پوستش دوید. یه پرده گوشت نو پیدا کرد. اما خوی و خصلتش همون بود که بود. غم‌زده و بیخیال، پرتحمل. حالا آمده بود به بنگاه کنار خانه قمر، صبح تا شب می نشست. سر روی دستاش می گذاشت و آدم های بنگاه رو نگاه می کرد. خیلی آن اولها روی خوشی به اون نشان نمی دادند. می گفتند از کجا معلوم این سگ ربطی به دودلاخ و آن شبهای ترسناک نداشته باشد. ها؟ قمر محلی به حرفا نگذاشت. دورو آمد و کم کم شد یکی از اهالی بنگاه. مثل قمر می نشست کنار در خانه. خیره می شد به دیوار بلند خشتگل هفت‌چین. اما به هر حال برای قمر آمد نداشت. به سال نکشیده قمر زد و مرد. پاره جماعت بنگاه مثل نوروز حمال گفتن گفتیم که خوبیت نداره بیاریش بنگاه. اینجا جای آدم های درست حسابی مثل ماهاست، نه جای دور روی گر. گوش نداد و خودش چوبش رو خورد ناجور. قمر آن قدیم ها قابله بود. قابله قابلی هم بود. بچه های بونگاه رو او به دنیا آورده بود. همشان رو. جیبهاش همیشه پر از نقل و نخوچی و کشمش بود. میداد به بچه ها. مادر طوری بود براشان. بچه های ارباب رو هم او به دنیا آورده بود. همه قمر رو میشناختند. حتی ازش حساب میبردند. دوستش هم داشتند. خودش فقط دوتا پسر مانده بود براش. پسر بزرگترش مندل خان پاسبان بود در تهران. میگفتن شوفر تیمسار میمساریه برای خودش. سالی یکی دو بار میامد سری میزد به ننهش. آن وقت همین نوروز و بگم مثل چی دور مندل خان میگشتن، بلکه مندل خان یکی دو نخ سیگار بده بکشن. یا یکی دو تومن پول به هلکف دستشون. پسر کوچیک قمر هوش و سیاه آدمی بیبوتهی بود. لات و لوت و الوات. دائم زندان بود. زندانای کرمان، زاهدان، تهران، شیراز. خودش که با غرور و افتخار میگفت آدم دنیا دیده‌ای هستم من. شعر میخواند و میگفت بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. بعد فهمیدیم شعرها رو توی زندان یاد گرفته. نوروزمال از او بیزار بود. میگفت هوشو آدم بشو نیست. آدم مندل خانه که از سیبیلاش خون میچکه. خبر به گوش هوشو رسید. آمد و گفت بدبختا مثل سگ از مندلو میترسید. میدونید چه کار است؟ نوکر در خونه تیمسار. خود تیمسار هم نوکر دربار. خود دربار هم نوکر انگلیسی ها.